بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 89 سطر سوم. لکن لقائل ان یقول انه یجوز ان یکون الحد الاکبر غیر مقوم للاوسط بل هو امر لازم له و مع ذلك لیس بمعلول له. دیروز اشاره کردم که این لکن لقائل ان یقول اشکالی بر تحقیق مصنف در مثال الجسم مؤلفون و کل مؤلف له مؤلفون نیست. بلکه اشکال بر اصل مطلبه. گفته بودیم که اگر امری ذاتی باشد برای موضوع ثبوت اون امر برای موضوع سبب نمیخواد، و اگر ما به اون ثبوت پی بردیم ممکنه یقین پیدا کنیم، یقینی که قابل زوال نیست. و گفته بودیم که اگر ثبوت امری برای موضوع سبب داشته باشه ما باید از طریق اون سبب اقدام کنیم و این ثبوت رو اثبات کنیم، ما این ثبوت رو به دست بیاریم. و در چنین حالتی اگر از طریق سبب و علت اقدام نکردیم یقین برامون حاصل نمیشه. معترض میگه این که گفتید اونجا که سبب وجود ندارد یقین برامون حاصل میشه اینو قبول داریم، ولی گفتید اونجا که سبب وجود دارد باید از طریق سبب اقدام کنیم و اگر از طریق سبب اقدام نکردیم یقین برامون حاصل نمیشه اینو قبول نداریم. یه جاهایی سبب وجود دارد و ما هم از طریق سبب پیش نمیای، با وجود این یقین دائمی برامون پیدا میشه. پس توجه میکنید که این اشکال بر کجاست؟ اشکال بر قول ماست که میگفتیم اگر چیزی سبب داشته باشد ما باید اون چیز رو از طریق سبب بشناسیم، اگر از طریق سبب نشناختیم یقین دائم برامون حاصل نمیشه. اینو ما قبلا ادعا داشتیم، در عنوان فصل همینو گفتیم، ضبط الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. الان معترض میخواد بر اون مطلب اشکال کنه، و همونطور که باز دیروز اشاره کردم این لکن لقائل ان یقول منحل به دو اشکال میشه و ما هر دو اشکالش رو باید بیان کنیم. اما اشکال اول، گاهی در کبرا اکبر ذاتی است برای اوسط، در کبرا اکبر بر اوسط هم میشه، گاهی این اکبری که بر اوسط هم شده ذاتی اوسطه و چون ذاتی معلل نیست پس ثبوت این اکبر للاوسط سبب نداره، چون هیچ ذاتی معلل نیست. ذاتی رو اگر بر صاحبش هم کنیم سبب نمیخواد، چون گفتیم که ذاتی و شیئن لم یکن معللا. پس اگر اکبر ذاتی اوست باشد سبب ندارد که ما از طریق سبب اقدام کنیم و این ثبوت اکبر للاسقر رو به دست بیاریم. اینجا ممکنه یقین پیدا کنیم بدون اینکه از طریق سبب پیش رفته باشیم. اما یه جا پیدا می کنیم که اکبر ذاتی اوسط نیست، مقوم نیست، یعنی ذاتی نیست، معلول اوسط هم نیست، نه مقوم اوسطه نه معلول اوسطه. اگه معلول اوسط باشه و ما از این اوسطی که معلول است به ثبوت اکبر للاسقر پی ببریم، از سبب پی نبردیم، برهانش برهان این و مفید یقین نیست. اما اکبر همونطور که ذاتی اوسط نیست، معلول اوسط هم نیست. اینو من شاید دیروز بود اشاره کردم که اگر اکبر ذاتی اوسط باشه، ذاتی اصغر هم هست، چون اوسط بر اصغر هم میشه. و میشه گفت اوسط کلی است که اصغر مستاق او و جزئی اوست. وقت اگر چیزی ذاتی این کلی باشه، ذاتی مستاق این کلی هم هست. هر چیزی که ذاتی انسانه، ذاتی افراد انسان هم هست. پس اگر این اکبر ذاتی اوسطه، ذاتی مصادیق اوسط هم هست و اصغر یکی از مصادیق اوسطه، پس اکبر ذاتی اوسط هم هست، ذاتی اصغر هم هست. خب حالا ما میخواییم ثبوت اکبر للاصغر رو داشته باشیم. از طریق ثبوت الاصغر للاکبر، اشتباه گفتم، از طریق ثبوت الاکبر للاوسط میخواییم ثبوت الاکبر للاصغر رو داشته باشیم. ثبوت الاکبر للاصغر سبب نداره چون اکبر ذاتیه. ثبوت الاکبر للاصغر هم سبب نداره چون اکبر برای اصغر هم ذاتیه. پس ما از کبرایی که درش احتیاج به سبب نیست به نتیجه‌ای که سبب نداره داریم پی میبریم. و در اینجا چون سبب وجود نداره، توقعی نیست که ما از طریق سبب پی ببریم. این چنین جایی پی بردن از اوسط به نتیجه پی بردن است که مفید یقین دائم هست، چون سبب وجود نداشته که ما از طریق اون سبب بخواهیم به نتیجه برسیم. در جایی که اوسط در جایی که اکبر معلول اوسطه، در اونجا اگر بخواهیم از اوسط پی ببریم، از علت اکبر که اوسط است پی بردیم و باز یقین ثابت میشه، یقین دائم ثابت میشه، یعنی برهانمون میشه برهان لم. من در چند جمله قبل این برهان رو این گرفتم، این اشتباه بود، الان دارم درست میگم. اگر اکبر معلول باشد برای اوسط، اوسط میشه علت برای خود اکبر و علت میشه برای ثبوت اکبر، هم برای خود اکبر هم برای ثبوت اکبر. وقت ما از چنین اوسطی به ثبوت اکبر للاصغر پی میبریم، این پی بردن از علته که میشه لیم و مفید یقین. حالا معترض میگه جایی رو فرض کن که اکبر مقوم اوسط نباشد، یعنی ذاتی اوسط نباشد، و به تبع ذاتی اصغر نباشد. که اگه اینطور باشه وقتی از اوسط پی بردید به ثبوت اکبر، یقین دائم پیدا می کنید و برهانتون اگرچه برهان این لم نیست ولی به منزله لمه. همچنین اکبر معلول اوسط نباشد تا اوسط بشه علت، هم برای اکبر هم برای ثبوت اکبر، که اگه این چنین باشد باز برهان برهان لم می شود و مفید یقین. در این دو حال برهانتون مفید یقین دائم هست. شما هم گفتید دائم هست، ما اشکال برای تو نداریم. یه جایی رو فرض بکنید که اوسط هیچ یکی از این دو حال، که اکبر هیچ یکی از این دو حال رو نداشته باشه، نه مقوم اوسط باشد نه معلول اوسط. چون اگه مقوم اوسط بود یا معلول اوسط بود به بیانی که گفتیم یقین دائم افاده میکنه. یه جایی رو پیدا کنید که نه معلول اکبر نه معلول اوسط باشد نه مقوم و ذاتی اوسط، خب در اونجا حتما علت داره دیگه، حتما این اکبر علت داره، ثبوت اکبر هم علت داره، ثبوت اکبر للاسخر علت داره. و شما اگر بخواید به این ثبوت اکبر للاسخر که نتیجه از برسید، بعد از طریق علت برسید تا یقین دائم پیدا کنید. معترض میگه در همین مورد هم ما به یقین دائم دسترسی پیدا میکنیم در حالی که از طریق سبب پیش نیامدیم. توجه کنید اعتراضش، مورد اعتراضش کجاست؟ مورد اعتراض قیاسی است که در اون قیاس اکبر ذاتی اوسط نباشد و به تبع ذاتی اصغر هم نباشد، همچنین اکبر معلول اوسط هم نباشه. در این دو مورد عرض کردیم یقین دائم حاصل میشه. این معترض جایی رو فرض میکنه که هیچ کدوم از این دوتا نباشه و قهرن در اونجا سبب موجوده، بعد میگه از طریق سبب پیش نمیام، در این حال یقین دائم پیدا میکنیم. شما گفتید اونجایی که سبب موجوده بعد از طریق سبب پیش بیاید یقین دائم پیدا کنیم، ما در چنین جایی که سبب موجود هست از طریق سبب پیش نمیام یقینم پیدا میکنیم. مثالش اینه، اکبر ملازم است با اوسط و هر دو علت واحد دارند. ملازم یعنی این دیگه، دو چیز وقتی ملازم هم دیگند که یا علت و معلول باشند یا معلول علت ثالثه باشند، دیگه بیرون از این ما تلازم نداریم، تلازم منحصرا در همین دو جاست، بین علت و معلول و بین معلول علت ثالثه، تلازم جای سوم نداره، همین دو جاست. الان فرض کردیم که اکبر و اوسط علت و معلول نیستند، پس تلازم بینشون از این ناحیه نیست، بلکه دو امر متلازمند، یعنی معلول علت ثالثند. پس اوسط و اکبر علت مشترک دارند، اوسط و اکبر هر دو علت دارند، علتشون مشترک. خب حالا اگه بخوام یقین پیدا کنیم باید از طریق اون علت پیش بیام، باید از طریق علت پیش بیام تا یقین پیدا کنیم، یعنی اون علت مشترک رو باید حد وسط قرار بدیم و ما علت مشترک رو حد وسط قرار نمیدیم، بلکه اون اوسط رو حد وسط قرار میدیم، یعنی یکی از ملازم ها رو حد وسط قرار میدیم. با وجود این یقین پیدا میکنیم، یقین دائم. شما گفتین در چنین مواردی باید از سبب پیش بریم، از سبب اقدام کنیم، ما از سبب اقدام نکردیم، اون سبب مشترک رو حد وسط قرار ندادیم، خود حد اوسط رو که ملازم اکبر است و علت مشترک با اکبر دارد اون رو داریم حد وسط قرار میدیم. با وجود این میبینیم یقین بر اون حاصل میشه. مثال میزنیم، هازا اخون، مثال رو در جلسه گذاشتم آوردم بعدم کلیش کردم چون جزئی قابل زوال بود و یقین دائم رو افاده نمی کرد، کلیش کردیم که یقین دائم رو بتونه افاده کنه. حالا الان چون قبلا کلیش کرده بودیم الان مثال جزئی رو می زنم تا که مثال جزی راحت فهمیده میشه. شما به جزی بودنش اعتراض نکنید، چون ما این جزی رو قبلا کلیش کردیم. الان من کلی رو نمیارم چون خود طولانی‌تر میشه، یه خود فهمش سخت‌تر میشه. الان جزی رو ذکر میکنم، شما به جزی بودنش دیگه توجه نکنید. هازا اخون و کل اخن فله اخون، نتیجه میگیریم هازا له اخون، اکبر له اخونه، اوسط اخونه، اصغر هازاست. در نتیجه له اخون رو برای هازا ثابت کردیم، یعنی اکبر رو برای اصغر ثابت کردیم. واسطه چی بود؟ واسطه اخون بود. این اخ علت نیست برای اکبر، بلکه ملازم اکبره و علت مشترک دارند. حالا علت مشترکشون پدر هرچی هست، کار نداریم، علت مشترک هرچی هست. ما تو این قیاس از اون علت مشترک استفاده نکردیم، یعنی اون علت مشترک رو حد وسط قرار ندادیم، بلکه اخ رو که ملازمه با اکبره اون رو حد وسط قرار دادیم و از ملازم به ملازم پی بردیم. با وجود این یقین دائم پیدا میکنیم، یقین دائم پیدا میکنیم که هازا لهو اخون، هازا جزئی بودنشو نگاه نکنید درست کردم، هازا لهو اخون که نتیجه ماست یقینیست به یقین دائم، با اینکه از طریق علت پیش نیمدیم، یعنی حد وسط رو علت قرار ندادیم، ملازم قرار دادیم. این یک اشکال از دو اشکالی که این قائل میکنه. میگه شما گفتید اگر چیزی سبب داشت باید از سبب اثباتش به طریق سبب اثباتش کنیم تا یقین پیدا کنیم. ما میبینیم چیزی سبب دارد، همین مورد بحث ما سبب دارد، و ما از طریق سبب اثباتش نمی کنیم، با وجود این یقینم بهش داریم. این اشکال اوله این قائل. حالا در لازم گفتیم اگر لازم است که ذات اصغر درش کافی است و سبب نمیخواد، چون سبب ندارد میتونیم یقین به نتیجه پیدا کنیم. اما الان با این بیانی که کردیم دو تا ملازم درست کردیم که سبب دارن، پس اگر بخوام یقین پیدا کنیم طبق قانونی که ابن سینا گفت باید از طریق سبب اقدام کنیم، و ما از طریق سبب اقدام نمی کنیم، با وجود این یقین پیدا میکنیم. اونجا که ما گفتیم از ملازمی به ملازمی پی میبریم و یقین پیدا میکنیم، اونجا بود که این دوتا ملازم سبب نداشتند، یعنی این شی لازم اصغر بود، لازم ذات اصغر بود، که ذات اصغر در داشتن این لازم کافی بود، سببی نمیخواست این اوسط رو به اصغر بده، سببی لازم نداشتیم. اونجا میگفتیم یقین حاصل میشه چون سبب وجود نداشت که ما از طریق سبب اقدام کنیم. اما در این فرضی که معترض میکنه سبب وجود داره، چون سبب وجود داره اگر بخوام یقین پیدا کنیم طبق قاعده که ابن سینا گفت باید از طریق سبب بیاییم، و ما از طریق سبب نمیایم با وجود این یقین پیدا میکنیم، پس معلوم میشه قاعده ابن سینا تمام نیست. صفحه 89 این سطر سوم. لکن لقائل ان یقول انه یجوز ان یکون الحد الاکبر غیر مقوم للاوسط. غیر مقولن تو کتاب مادر غلطه، غیر مقومن درسته، نسخ خطی هم غیر مقومن دارن. قائل این ممکنه بگوید که حد اکبر مقوم اوسط نیست، یعنی ذاتی، یعنی ذاتی اوسط نیست، چون اگه ذاتی اوسط باشه سبب نمیخواد، ذاتی اصغر هم میشه بازم سبب نمیخواد، وقت ما این ذاتی رو برای اصغر ثابت میکنیم یقین هم پیدا میکنیم، احتیاج به سبب نداریم. بل هو امر لازم الله، یعنی اکبر امری باشد لازم اوسط، و ما ازالک، یعنی علاوه بر این که مقوم اوسط نیست، لیسه به معلول الله، معلول اوسط هم نیست، چون اگر معلول اوسط باشه اوسط میشه علت، اوسط میشه علت اکبر و علت ثبوت اکبر، وقت ما وقتی قیاس تشکیل بدیم از این علت ثبوت به ثبوت میرسیم، یعنی از علت به معلول میرسیم، برهان میشه برهان علم، اینم مفید یقینه. این معترض میخواد جایی رو ملاحظه کنه که سبب دارد ولی ما از سببش بهش پی نمیبریم. اون فرض اولی که کرد، فرض اول گفت مقوم نباشد، یعنی موردی رو که سبب ندارد خارج کرد. در فرض دوم میگه اکبر معلول نباشد. در این فرض سبب هست و ما از سبب به مسبب میرسیم. در این دو فرض یکیش سبب نبود، یکی سبب بود و ما از سبب میرسیدیم. این دو فرض خب یقین دائم درست میشد، ابن سینا مخالف نبود. فرض سوم باقی میمونه که سبب باشه و ما از سبب به مسبب نرسیم. اون فرض رو این قائل داره مطرح میکنه و میگه با اینکه ما از سبب داریم و از سبب نمیرسیم یقین پیدا میکنیم. پس چگونه شما گفتید اگه از سبب نرسیم یقین پیدا نمیکنیم؟ و معذالک، یعنی علاوه بر این که این حد اکبر مقوم اوسط نیست، معلول اوسط هم نیست که اوسط بشود علت. بل هوه امرون مقارن له، بلکه هوه یعنی اکبر، امریست مقارن له یعنی مقارن اوسط. این دوتا مقارن همند، یعنی ملازم همند. و کلاهما معن فی الوجود، هر دو با همند در وجود، یکی مقدم بر دیگری نیست، یعنی یکی علت دیگری یکی معلول دیگری نیست، با همند. و کلاهما معن فی الوجود، در وجود با همند. میدونید علت و معلول در وجود با هم نیستند، اگرچه در زمان با همند، اما در وجود با هم نیستند. این حرکت ید با حرکت کلید، حرکت ید علت، حرکت کلید معلوله. این دوتا در یه زمان اتفاق میفتن، اینطور نیست که در زمان قبل حرکت ید اتفاق میفته در زمان بعد حرکت کلید، هر دو در یه زمان اتفاق میفتن. پس معلول و علت زمانن با همن ولی وجودن با هم نیستن. وجود علت مقدم است بر وجود معلول. ایشون هم قید فل وجود میاره و کلاهما معن فل وجود، هر دو با هم در وجود هست، معیت دارند، یعنی علت و معلول نیستند. اگه میگفت کلاهما معن فی الزمان، ممکن بود علت و معلول باشند، چون علت و معلول میتونن معیت زمانی داشته باشند. اما وقتی میگه کلاهما معن فی الوجود، یعنی علت و معلول دیگه نیستند، چون علت و معلول معیت در وجود ندارند. و کلاهما معن فی الوجود، هر دو در وجود با همن، یعنی ملازم هم دیگه هستن، یعنی هر دو معلول علت ثالثن. وقتی هر دو معلول علت ثالث شدن، پس علت مشترکه دارن. لذا میگه ولکله ما علتون فی الوجود واحدتون که یشترکان فیها. این عبارت میخواد بگه این دوتا علت مشترک دارن. لکله ما برای هر دو، یعنی برای اکبر و اوسط، در وجود علت است، منتها این علت علت واحد است که این دوتا یعنی اکبر و اوسط یشترکان فیها، درش اشتراک دارن. یعنی این دوتا یعنی اوسط و اکبر علت مشترکه دارن. خب اگه علت مشترکه دارن، ما برای رسیدن به ثبوت الاکبر للاصغر بعد از این علت مشترکه استفاده کنیم طبق قاعده ای که ابن سینا گفت تا یقین پیدا کنیم، در حالی که ما از علت مشترکه استفاده نمی کنیم، از ملازم دیگر که اون حد وسط استفاده می کنیم، در این حال یقینم پیدا می کنیم. مثل حال بین الاخ و الاخ که مثالشو گفتم، یشترکان فیها، بله فیه ما دارید، نه ما فیها داریم، یشترکان فیها یعنی یشترکان در اون علت، فیه ما غلطه. مثل حال بین الاخ و الاخ که اخ و اخ متلازمانن و علت مشترکه دارن، یکی علت و دیگری معلول نیست. مطلب تموم شد. دو مرتبه با کیفه یعنی استفهام انکاری میخواد همون مطلب رو تأیید کنه. و کیفه یمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ ان الاخ لزوم العلت، چگونه میتوانید بگویید اگر ما اخ دوم رو از اخ اول استفاده کردیم و گفتیم اخ دوم در اینجا ثابت شد، به خاطر ثبوت اخ اول چگونه می توانید بگویید پی بردن از اخ به اخ دیگر پی بردن از علت به معلوله؟ چگونه می توانید بگویید لزوم الاخ عن الاخ لزوم عن علتنه؟ خب شما میگید که اگر لزوم عن علتن باشه یقین آوره، چطوری میتونید بگید در مانان فی لزوم عن علتنه؟ مگر اون اخ علت این اخه که شما اگر از او پی این پی بردید از علت و معلول پی برده باشید و یقین دائم پیدا کرده باشید؟ علت نیست. با وجود این که علت نیست، از اینی که علت نیست به اون یکی دیگه پی بردید و یقینم پیدا کردید، با این که علت هم داره از علتش استفاده نکردید و یقین رو پیدا کردید. چگونه ممکن است که ما بگوییم که لزوم وجود اخی که اکبر است، اکبر برای اصغر، از اخی که حد وسط است، اگر ما این اخ رو حد وسط قرار بدیم، یه وقت علت مشترکه رو حد وسط قرار میدیم، اونجا بس نداری، اونجا از علت مشترکه به معلول رسیدید، یعنی از علت به معلول رسیدید، مفید یقین دائم هست، میشه برهان تو برهان علم، اونجا ما بس نداریم. اما یه وقت شما این اخ رو علت قرار حد وسط قرار دادید، نه علت مشترک رو، وقت از اخی که ملازم است به اخی دیگری که ملازم است پی بردید، اینجا از علت به معلول پی نبردید، با اینکه علت وجود داشته. ازا جعلناه حدن اوسط، اگر ما این اخ دوم رو حد وسط قرار بدیم تا به اون اخی که اکبر است برسیم، چگونه می توانید بگویید لزوم وجود اکبر از این اوسط لزوم عن علتنه؟ پی بردن از این اوسط به این اکبر پی بردن عن علتنه، چطوری میتونید بگید؟ کیفه استفهام انکاریه، به معنی نفیه، لذا نفی معناش میکنی. لا یمکننا، اول من استفهام معناش کردم، حالا چون میخوام و من ازالک رو بخونم نفی معناش میکنم. ممکن نیست که ما بگوییم چنین لزومی لزوم عن علتن است در و ما ازالک، یعنی در این حال که لزوم عن علتن نیست، و ممکن نیست که ما بگوییم لزوم عن علتن است در این حال فانه یقینی یا لا شک فیه. انه یعنی لزوم اخ عن الاخ، به قول خودشون وجود الاخ عن الاخ، انه یقینی یا لا شک فیه، با اینکه از طریق علت روشن نشده، از طریق ملازم روشن شده. خب مطلب تمام شد. این اشکال اول بود که من در بیانم چندین بار تکرارش کردم، توضیحاتی که من میدم دیگه احتیاج به مباحثم نیست، از بس خودم تکرارش میکنم دیگه مثل که مباحثم شده. البته این نه به خاطر این که بگم که مباحثه نکنید، هرکی دلش خواهد مباحثه بکنه، مباحثه خوبه. و کذاله کذا علمنا، اشکال دومه، قیاس استثنائی گاهی از قضیه شرطی متصله ساخته میشه که بهش میگیم قیاس استثنائی متصل، گاهی هم از شرطی منفصله ساخته میشه بهش میگیم قیاس استثنایی منفصل، گاهی میگیم انکانت شمس و طالع فن نهار موجودون، مقدم و تالیمون اینطوره، انکانت شمس و طالع مقدم فن نهار موجودون تالیه، بعد میگیم یا نفی تالی میکنیم میگیم لکن نهار موجود نیست، نتیجه میگیریم نفی مقدم رو، یا اثبات مقدم میکنیم نتیجه میگیریم اثبات تالی رو، که این دوتا منتجن، دوتا دیگه اش عقلیمه. میدونید که در هر قیاس استثنایی چهار تا فرض داریم، دو فرضش مقیم عقیمه، دو فرضش هم منتجه. این قیاس استثنایی متصل. قیاس استثنایی منفصل خب پیداست از با شرطی منفصل درست میشه، هذا العدد اما زوجون و اما فردون، این چهار تا نتیجه داره. لاکن نهو زوجون فلیسه به فردین، لاکن نهو فردون فلیسه به زوجین، لاکن نهو لیسه به زوجین فا به فردون، لاکن نهو لیسه به فردین فا به زوجون. الان ما یک قیاس استثنایی منفصل میخوام درست کنیم که به نتیجهش یقین پیدا میکنیم در حالی که از طریق سبب پیش نیامدیم. اشکال دومی مستشکله. میگیم هذا العدد اما زوجون و اما فردون. زوج میشه مقدم، فرد میشه تالی. اونی که بعد از اما اول میاد میشه مقدم، اونی که بعد از امای دوم میاد میشه تالی. البته این هست که در قضیه منفصله مقدم و تالی روشن نیست. هر کدوم میتونه مقدم باشه، هر کدوم میتونه تالی باشه. منتها ما اولی رو مقدم قرار میدیم، دومی رو تالی قرار میدیم. در متصله مقدمش رو تالیش روشنه. اونی که به جای شرط نشسته مقدم، اونی که به جای جزا نشسته تالیه. اما در منفصله مقدم تالی روشن نیست. ما اولی رو مقدم قرار میدیم، دومی رو تالی. هذا العدد اما زوجون و اما فردون. اما زوج میشه مقدم، فرد میشه تالی. تالی رو نفی کنید. لکن نهو لیسه به فرده. مقدم اثبات میشه. تالی نفی میشه، مقدم اثبات میشه. میگیم فهو و فردون. نمیدونم چطوری گفتم قضیه رو. اول زوجو بیارم، هذا العدد اما زوج و اما فردون. زوج اول باشه، فرد بعدن. وقت تالی رو نفی کنید یعنی فردیت رو نفی کنید. لکن نهو لیسه به فردن، نتیجه میگیرید اثبات مقدم رو فهو و زوجون. مقدم رو نفی کنید، لیسه به زوجون، نتیجه میگیرید اثبات تالی رو فهو و فردون. با اون دو تدیه کار نداریم. نفی مقدم اثبات تالی میکند، نفی تالی اثبات مقدم میکند. یقین پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ یقین پیدا میکنیم، یقین دائم پیدا میکنیم. اگر برهانمون برهان جزئی نباشه، یقین دائم پیدا میکنیم. حالا برهان جزئیه، شما تبدیلش کنید به کل عدده، کل عدده ما زوجون به ما پردون. هازا نگید که بشه جزئی، کل عدده ما زوجون به ما پردون، یا العدد ما زوجون به ما پردون. وقتی بگید بعض عدد زوج نیست، نتیجه میگید که فرده. یقین هم پیدا میکنید که اون فرده. یقین دائم. حالا ببینیم این قیاسمون که مفید یقین دائم شد، ما رو از سبب به مسبب رسوند یا نه. ما گفتیم لکنهو لیسب زوجن، نتیجه گرفتیم فاو فردون. آلا آیا لیسه به زوجین علت فا و فردونه؟ مسلم نه. لیسه به فردن گفتیم، نتیجه گرفتیم فا و زوجون، باز این علته؟ بازم نه. اون نفی تالی که نتیجه داد اثبات مقدم رو، نفی تالی سبب برای اثبات مقدم نبود، یا نفی مقدم سبب برای اثبات تالی نبود. و ما از نفی تالی به اثبات مقدم یا از نفی مقدم به اثبات تالی پی بردیم، از سبب پی نبردیم. با وجود این یقین دائمی پیدا کردیم. سبب هم وجود داشت. زوج بودن سبب داشت، فرد بودن سبب داشت. سبب موجود بود، ما از این سبب موجود استفاده نکردیم. با وجود این یقین پیدا کردیم، یقین دائم هم پیدا کردیم. خب بیان این که لیسه به زوجن سبب برای فهو و فردون نیست دو تاست. یکی این که لیسه به زوجن سلبیه، فهو و فردون ثبوتیه. سلبی که سبب ثبوتی نمیشه. سلبی سبب سلبیه، ثبوتی هم سبب ثبوتی. البته این که میگیم سلبی سبب سلبیه بازم تسامحه، ولی این که سلبی سبب ثبوتی باشه، این که از تسامح هم گذشته، بدتر از تسامح، اصلا غلطه. پس نمیتونیم بگیم لیسه به زوجن سبب فردیت یا لیسه به فردن سبب زوجیت. یه مشکل که سبب نیست، اونی که ما ازش پی بردیم سبب نیست. مشکل بعدی لیسه به زوجن خارج از ذات فاوب فردونه. فردیت برای عدد فرد مربوط به ذاتشه، اما زوج نبودن خارج از ذاته. مثلا سه فرده، فردیت مال خودشه. لیس به زوجن یعنی چهار نیست، شیش نیست، این بیرون از ذاته. سه رو میگید فرده یعنی خود سه فرده، اما وقتی میگید سه زوج نیست یعنی چهار نیست، یعنی دو نیست، یعنی شیش نیست، امثال ذالک. بیرون از این سه رو دارید نفی میکنید. پس لیس به زوجن امریست خارج از فاوب فردون و این نمیتونه علت باشه. علت اگرچه مغایره با معلوله، ولی این چنین نیست که مربوط به ذات معلول نباشه، بیرون بیرون باشه. لیس به زوجن اصلا ربطی به سه نداره. پس به دو حیث بیان کردیم که لیس به زوجن علت فاوب فردون یا لیس به فردن علت فاوب زوجن نیست. با وجود این ما از این لیس به اون فاوب پی بردیم، یعنی از اونی که سبب نیست پی بردیم، به یقینم پیدا کردیم سبب موجود بود و ما از سبب استفاده نکردیم، از غیر سبب استفاده کردیم و یقینم پیدا کردیم. پس چطور شما گفتید اگر شیئی سبب داشت باید از طریق سببش بهش پی برده شود تا یقین دائم پیدا شود؟ ما شیئی رو پیدا کردیم سبب داشت، از طریق سبب پی نبردیم ولی یقین دائم پیدا کردیم. این اشکال دو. و کذالک اذا علمنا ان هذا العدد لیس بزوجن، علمنا به توسط همین لیس بزوجن علمنا انه فردون، علمنا علمن بالیقینی که لا یزول، البته یعنی همون یقینی که شما در برهان لم لازم داشتید الان پیدا کردیم، یقین لا یزول پیدا کردیم. در حالی که بلیس ذالک عن علتن، ذالک یعنی این علمنا، این پی بردن عن علتن نبود. با این که عن علمنا و پی بردن از علتن نبود، با وجود این یقین پیدا کردیم. چرا عن علتن نبود؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ إِلَّتَ كُونِهِ فَرْدًا، اَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ علت فاوب فردون نیست. یک جهتش همونیست که عرض کردم، سلبیه، سلبی که نمیتونه علت ایجابی باشه. یه جهتش همونی که خارجیه. بل الاولا ان یکون کونه فردن علتن لکونه لیس بزوج، اینطور عبارت، بل الاولا ان یکون کونه فردن به صورت جمله مترزه و در خط تیره و هو امر فی نفسه علتن لکونه لیس بزوج. اولا این است که کونه فردن که مربوط به خود عدده علت باشد لکونهی لیس به زوجه. فرد رو علت بگیر برای لیس به زوج، نه لیس به زوج رو علت بگیر برای فرد. شما از لیس به زوجی که علت نیست به فاوب فردون رسیدید. بله، بله الاولا این است که کونهو فردن که امریست فی نفسه، علت است برای کونهی لیس به زوج که امر خارج از ذاته. این توضیح دادم، فردیت برای عدد سه مربوط به ذاتشه، ولی لیس به زوجیت مربوط به ذاتش نیست، مربوط به اون بیرون ذاتشه، یعنی اربعه نیست. وقتی میگیم فرد هست یعنی سه فرد هست، وقتی میگیم زوج نیست یعنی اربعه نیست، سته نیست و امثال ذلک. از هو و به اعتبارن غیره، هو یعنی این لیس به زوجن با اعتباری که می کنیم غیر از فاوب فردونه. وقت غیره یعنی حتی نمیتونه علت باشه. الان رز میکنم. و هو امر فی نفسه، وابش حالی است. و هو امرون خارج ان ذاته، این بابش هم حالی است. به تبارین غیرهو خوندم با تنوین، و منظور از غیر من غیر رو به معنی مباینت گرفتم که نتونه علت بشه. اگر با اضافه بخونید بگید از هو به اعتبار غیرهی، یعنی زوج نبودن به اعتبار سه نیست، به اعتبار غیرش، یعنی به اعتبار چهاره. اینم درسته، اینم درسته، و مفادش اینه که بازم این لیس به زوجه نمیتونه علت باشه، چون غیر رو دارید اعتبار میکنید. و اضافه بخونید درسته، با تنوینم بخونید درسته، شاید اضافه راحت تر باشه. خب این لاشن لقائل ان یقول تموم شد. قول قائل این بود که در جایی سبب موجود است و ما از سبب پی نمیبریم، در این حال یقین دائم پیدا میکنیم. اون برای اونجا دو تا مثال زد، یکی مثال زد به اخ و اخ، یکی هم مثال زد به زوج و فرد که مثالش رو ملاحظه کردی. حالا ما باید جواب بدیم فین جب ان ننظر فی هذه، فی هذه یعنی فی هذه المناقشه، هذه رو مشار الیهش رو مقدر گرفته، چون مناقشه تو عبارت نیامده بود. در این مناقشه باید نظر کنیم و نحلها و حلش کنیم. فنقول انشاءالله در جلسه آینده.